أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شاد کنیم روح گذشتگان و اموات حقداران، همه کسانی که ما را با محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه آشنا کردند، در راه معارف اهل بیت جانفشانی کردند، با مالشون با جانشون نشر دادند این معارف را، خاصه ایام 22 بهمن شاد کنیم روح امام راحل و شهدای انقلاب رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله و المنه به بخش پایانی خطبه 193، خطبه متقین یا صفات و شیعه رسیدیم. خب خطبه بسیار مهمیست، اگرچه حجم خطبه 2 صفحه و اندیست، ولی امروز 12 جلسه است که محضر شما هستیم. اگر حق و انصاف رو رعایت کنیم حداقل 12 جلسه دیگه برای شرح این خطبه وقت نیاز بود، ولی با توجه به شرایطی که ما داشتیم خیلی بنا نداریم اطالی کلام کنیم، عزیزان خسته نشن، بنابراین مختصر و مفید بگیم. ولی اگر یک وقت بنا شد که صرفاً خطبه متقین گفته بشه، جا داره بیش از 12 جلسه راجع به این خطبه نکاتی رو عرض کنیم. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود متقی واقعی کسی است که لا یحیف علی من یبغض و لا یعثم فی من یحب، یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. 63 صفت متقی آن است که اعتراف به حق می کند قبل از آن که بخواهند بر علیه او شهادت بدهند. متقی واقعی کسی است که بر محور حق است، بر محور عدالت است، حق خواه است، مثل اونها نیست که تا اجبار نشود، تا دلیل و مدرک بر علیه اونها ارائه نشه اون قبول نمی کنه، زیر بار حرف حق نمیره. متقی کسی است که خودش حق را میگوید قبل از این که پاش به دادگاه برسه، قبل از این که بخوان بر علیه او شهادت شهود اقامه بشوند. خب این نکته مهمی است، یعنی اگر متقی خلافی اشتباهی، حالا در ماشین سواری داره رانندگی میکنه تصادف کرد، در این تصادف قبل از این که پلیس بیاد کروکی بکشه و اتفاقات بعدی، اگر او مقصر است اعلام میکنه، میگه مشکل از من بود، من حواسم نبود، من بد پارک کرده بودم، خودش اعتراف میکند به حق. شما همین جمله را الان در جامعه امروز اگر بگی به عنوان دیوانه قلم دادت میکند که پلیس آمد به نفع تو شهادت داد ولی تو خودت داری به ضرر خودت. خب این متقی است دیگه، فقط خالتو یه دی میگن متقیان قاطی کردن علیکم السلام و رحمت الله، ولی قاطی نکردن، اینها حق محورند. پیغمبر اکرم فرمود اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی. متقی ترین مردم کسی است که حق را میگوید، چون جایی که به نفعش سود براش داره، چون جایی که ضررشه. او حق محور است نه خود محور. اگر نفس پرست باشه، خود پرست باشه، میگه کجا سود منه، کجا به نفع منه، ولی تو داری میگه حق کجاست. هر کجا حق باشد تو هم همون جایی، به نفع تو باشد یا به ضرر تو فرقی ندارد. 64 ویژگی و صفت متقیان آن است که لا یزیع و مستحفظ، اینها ضایع نمی کنند آن چیزهایی را که بهشون سپرده شده، به اونها گفته باید حفاظت کنید و حفظ کنید آنها را، اینها از بین نمی برند، ضایع نمی کنند. در ابتداء کافی شریف حدیث جنود عقل و جنود جهل رو ذکر میکنه، اونجا فرمود المحافظه و ضدها التهاون، آدم یا اهل محافظه است، محافظه غیر از این محافظه کاری است. محافظه کاری که امروز در لسان سیاسی مطرحه، یعنی کسی حق را نگوید، یه طوری دو پهلو حرف بزنه که هم این طرفی هم اون طرفی بتونه برداشتش رو بکنه. اینجا صحبت از حفاظت است، المحافظه و ضدها التهاون. یا آدم حفظ میکند، رعایت میکند آنچه به او سپرده شده را، یا تهاون داره. تهاون یعنی وهن، سستی، از زیر بار این کار شانه خالی میکنه و این خیلی بده. ما باید بتوانیم وظیفه‌ای که به عهدمون گذاشته شده را به طور کامل انجام داریم. های این وظیفه چیست؟ این مستحفظ چیست؟ مستحفظ صرفاً امانت ها نیست. اگر کسی شیعش را به تو داد، تو امانت داری کنی بهش برگردن. بله این هست، ولی نماز و روزه و عبادت و اون عهدهایی هم که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگر من با شما عهد نکردم؟ مگر شما قالوا بلا را نگفتید؟ پس چرا خط شکنی میکنید؟ پس چرا زیر همه حرف هاتون میزنید؟ این که گفت حفظ میکنن آنچه را بهشون سپرده شده، ضایع نمیکنن، چه امانت های عادی مردم باشه، چه نماز و روزه. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، بر همه نمازها محافظت کنید، حواستون باشه اونها را از بین نبرید، ضایع نکنید. این خودش یکی از صفات مهم متقین است. متقی واقعی کسی است که وقتی چیزی را به او سپردن، چه مردم چه خدا، به طور کامل از او محافظت میکند. 65 صفت متقین، ولا ینسا ما ذکر. انسان متقی فراموشکار نیست، آنچه را به او تذکر میدهند، یادآوری میکنند، آنچه تبدیل به ذکر میشود برای او، دیگه لا ینسا، هیچگاه از ذهنش پاک نمیشه. دستورات الهی را، احکام الهی را، درس هایی که به عنوان موعظه به او داده میشه، اینها رو میگیرند، فراموش نمیکنند. میدونید فراموشی که حاصل میشه؟ فراموشی اون وقتی حاصل میشود که ما فقط بشنویم. شنیدن فراموشی داره. ولی شما دیدید تا حالا کسی غذا خوردن رو یادش بره چطور غذا بخوره؟ عمل فراموش شدنی نیست. اگر انسان یک فکری را، یک حرفی را، یک حدیثی را به کار بست، در زندگی پیاده کرد، عملیاتی کرد او را، این دیگه یادش نمیره، چون جزء وجود او شده، ملکه او شده. ما میشنویم یادمون میره، ولی اگر همون شنیدن را عملیاتی کنیم چرا یادمون بره؟ احکام الهی رو مگر نشنیدی؟ ولا ینسا ما ذکر، چیزی که شنیدی رو نباید فراموش کنی. عمل کن به اینها، اگر عمل کردی جواب میگیری، یادت نمیره. و موارد دیگری که اون چه که درسهای امیر المؤمنین در خطبه متقین و در دیگر جاهای نهج البلاغه به ما یاد داد. خب مشکل از کجاست که ما یادمون میره؟ مشکل آن است که ما عمل نمی کنیم، میشنویم یادمون میره. ولی اگر کسی نماز شبی که در خطبه متقین ذکر شده را عمل کرد، این دیگه یادش میره؟ هرگز یادش نمیره. جملات امیرالمؤمنین در باب مرگ رو یادش میره؟ نه، چون به کار بست. قرآن کریم میفرماید و ذکرهم به ایام الله، به اینها بگو ایام خدا را، ایام الله رو یادتون نره. ایام الله یعنی چی؟ یعنی همین 22 بهمن. خب این ایام الله از نام خدا گرامی داشته شد در این مملکتی که الله نبود، تشیع نبود، اسلام نبود، مسلمانی زنده شد، دین زنده شد، تشیع زنده شد، تشیع قدرت گرفت. اگر نفرمود ولا ینسا ما ذکر، فراموش نکن این روز رو، آنچه را به تو تذکر داده اند او را در جانت قبول کن، با تمام وجود بپذیر و دیگر هیچگاه او را رها نخواهی کرد. خب در مورد ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نباید تقیه کرد، نباید فراموشی. این بلایی که در جریان سقیفه بر سر جامعه اومد، یه عده‌ای از اونهایی که ادعا داشتن میگفتن ما قدیر رو یادمون رفته. مگه چقدر گذشت که شما یادتون رفته؟ چی شد که شما یادتون رفت؟ ولایت مگر چیزیست که شما یادتون بره؟ ولی گفتن یادمون رفت. بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کوفه هم آمد، همین اتفاق دوباره افتاد. امیرالمؤمنین برای اینکه خب مردم کوفه خیلی هاشون نبودن، نه قدیر خم را دیده بودند، نه اون احادیث پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین رو شنیده بودند، دور بودند از اونجا، از مکه و مدینه. خب امیرالمؤمنین برای اینکه دل اینها رو قرص کنه فرمود در جمع ما از صحابی پیغمبر هستند، هر کسی حدیث قدیر خم را شنید بلند شه، اقرار کنه، اعتراف کنه که اون روز پیغمبر فرمود علی جانشین منه، من کنت مولا فهازا علی مولا. چند نفر بلند شدن شهادت دادن، زو شهادتین و دیگران بلند شدن گفتن بله ما بودیم، پیغمبر اینطور و اونطور فرمود. ولی در جمع دو سه نفر هم بودن حرفی نزدن. حضرت فرمود که آقایون ما منعکما ان تقوما فتشهدا، چرا بلند نمیشید؟ فقط سمعت ما کما سمع القوم، همین چیزهایی که مردم در قدیر خم شنیدن شما هم شنیدید، پس چرا فراموش کردید؟ چرا اقرار نمی کنید؟ به زبان نمی آرید؟ ولایت امیرالمؤمنین مگه چیزیه که بشه فراموشش کرد؟ مگر یه حرف عادی پیغمبر زد که حالا ما از این گوش بشنویم و از اون گوش بیرونش کنیم فراموش کنیم؟ این باید جزء زندگی تو باشه. بعد از پیغمبر ولایت با علی است، چرا قبول نمی کنید؟ حضرت فرمود چرا؟ و بعد هم نفرین کرد، گفت خدایا اینها میگن ما یادمون رفته. اگر واقعا یادشون رفته هیچ، ولی اگر اینها یادشون نرفته، اللهم ان کان کتماها معاندتن، اگر از روی دشمنی با من دارن این حرفا رو میزنن، پنهان میکنن، مستور میکنن، فابتلاهما، مبتلا کن اینها رو. و مبتلا کرد خدا اینها رو، همون گروهی که یادشون رفت. متقی واقعی کسی است که لا ینسا ما ذکر، آن چرا به او تذکر دادن، هرچه اهمیت موضوع مهمتر باشه بیشتر باید دقت کنی، بیشتر باید محافظت کنی، نباید یادت بره. کی یادمون نمیره؟ وقتی عملیاتی کردیم. وقتی خطبه متقین در زندگی ما جاری شد، هیچگاه این خطبه را فراموش نمی کنیم، چون با ماست، چون خود ماست. این طوری باید کلمات امیرالمؤمنین رو یاد بگیریم. 66مین صفت حضرت، ولا ینابز بالالقاب. این جمله را دوست دارم خیلی توجه کنید. یکی از مشکلات امروز جامعه ما همینه، در خانواده هست، در کوچه و بازار به شدت به وفور یافت میشه. متاسفانه این گونه است، نباید باشه ولی هست، چون ما از نهج البلاغه دوریم، چون از خطبه متقین امیرالمؤمنین دوریم. ولا ینابذ بالالقاب، متقی واقعی کسی است که از یکدیگر رو با لقب‌های زشت و زننده صدا نمی‌کنند. تعبیر قرآن اینه لا تلمزوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب، از یکدیگه عیب جویی نکنید، هی نگید عیب این چیه، عیب اون چیه، القاب زشت برای هم انتخاب نکنید. خب الان تو کوچه و بازار چطوریه؟ القابی که طرف ناراحت میشه، زن و بچهش ناراحت میشن، ولی مردم عادت کردن فلانی رو به یه اسمی که کسر شأن برای او، اصلا مناسب یک انسان نیست. نباید این طور بشه. متقی کسی است که حتی در حرف زدن، در صدا کردن دیگران خیلی دقت داره. این 66مین مرتبه است، یعنی 66 پله تقوا رو باید رعایت کنی، به اینجا برسی، زبانت رو کنترل کنی، هیچ کلمه ای نگی که اون بنده خدا ناراحت بشه. علاوه بر قبح ذاتی صدا زدن با الفاظ زشت، خب یه طرفش قبح ذاتی داره، تو نباید صدا بزنی، کسر شأن باشه برای تو. قبلا عرض کردیم گناه باید برای انسان کسر شأن باشه. چطور اون مهندس و اون دکتر و اون شخص میگه آقا من با لباس خونگی بیام بیرون زشته، کسر شأن برای من، لباس مارش باید بپوشم. گناه هم کسر شأن برای تو. تو دیگران رو با القاب زشت صدا نزن، چون برای تو زشته، چون کسر شأن خودته. حالا غیر از این، اگر القاب زشت در جامعه زیاد شد، آرام آرام کینه ها زیاد میشه، دشمنی ها زیاد میشه، عداوت زیاد میشه، میخوان مقابله به مصر کنن، میخوان انتقام گیری کنن، جامعه به هم میریزه. هم اثر فردی دارد، هم اثر اجتماعی. ما باید رعایت کنیم. متقی کسی است که رعایت می کند، صدا کردن دیگران با ادب، با متانت همراهه. راوی میگه خدمت امام هشتم سلام الله علیه بودم، حضرت داشت شعری میخوند، شعری از دیگران بود، حضرت داشت برای خودش زمزمه میکرد. عرض کردم آقا جان این شعر از کیست؟ حضرت فرمود از یک شخص عراقی است، اسم نیاورد. میگه من میدونستم این شعر از کیه. عرض کردم آقا من میدونم این شعر از ابوالعطاهیه است. ابوالعطاهیه با عین ته دو نقطه و هی دو چشمه، ابوالعطاهیه. میگه من گفتم آقا این شعر از ابوالعطاهیه است، معناش اینه آدم ناقص العقل. امام هشتم سلام الله علیه ناراحت شد، فرمود چرا این لقب رو به او میدی؟ و شعر گفته، شعر خوبی هم هست، چرا در رسم شما، عرف شما، زبان شما به اون بنده خدا این لقب زشتی رو گفتن؟ هات اسمه و دع انک هازا، دیگه این رو نگو، رها کن این حرفا رو. علیکم السلام و رحمت الله. در روایت داریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود سلاح اللعام قبیح الکلام، حرف زشت سلاح آدمهای لعیم است. لعیم یعنی پست، فرومایه. آدم پسته که اینطوری حرف میزنه، دیگران رو تمسخر میکنه، القاب زشت برای این اون انتخاب میکنه. خطبه متقین خطبه امروز ماست، خطبه کف جامعه است. چطور حرف بزنیم، چطور بخوریم، چطور تجارت کنیم، نمازمون چطور باشه، رفتارمون با دیگران چطور باشه، رفتارمون با خدا چطور باشه. خطبه متقین اینه. حتی در حرف زدن با دیگران، در خطاب کردن دیگران باید خیلی مراعات کنیم، خیلی مؤدب باشیم. 67 صفت امیرالمؤمنین فرمود ولا یزار رو بالجار، آدم متقی ضرر و زیانش به همسایه نمیرسد. این آیه را ببینید، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. خب شرک نورزید، موحد باشید، گفتیم چشم. فرمود و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان کنید، گفتیم چشم. و به ذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنوب و صاحب بالجن. آقایان به همسایه های دورتون، به همسایه های نزدیکتون باید احترام کنید، باید حواستون به اونها باشه. احسان فقط مختص به والدین نیست، به خیشاوندان نیست. فرمود به همسایه نزدیک و به همسایه دور باید احترام بگذاری، آسیبت به او نرسه، احسانت به او برسه. امیرالمؤمنین نامه 47 نهج البلاغه رو ببینید، وصیت نامه رسمی امیرالمؤمنینه، لحظاتی که حضرت داشت از دنیا میرفت. چه نصیحتی داره، جملات پایانی علی چیست؟ فرمود الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا را نسبت به همسایه خیلی مراعات کنید. فانهم وصیت نبیکم، پیغمبر مکرر سفارش میکرد به همسایه، مازال یوسی بهم حتی زننا انهم سیورثهم. اونقدر پیغمبر تأکید کرد همسایه، همسایه کرد، بعضی از مسلمان ها فکر کردن همسایه از همسایه ارث میبره، وارثش میشه. اینقدر تأکید داشت. متقی کسی است که آسیبش، ضررش به بقیه، به همسایه ها نمیرسه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب حق الجوار کافی، باب حق الجوار، یه بابی باز کرده حق همسایه چیست. این روایت رو سابق خوندم، باز هم میگم خیلی عجیبه. پیغمبر فرمود حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، حرمت همسایه بر همسایه مانند حرمت مادر است. مادر چه حرمتی داره؟ در لسان دین، در لسان روایات حرمت به شدت بالایی داره. مادر حرمتش چقدر؟ همسایه همونقدر باید پیش تو محترم باشه، همسایه همونقدر باید اذیتش نکنی، احترامش رو رعایت کنی. این روایت رو هم مرحوم کلینی در همون باب و حق الجوار ذکر میکنه. وقتی یعقوب نبی به خدای متعال عرض کرد خدایا فرزندانم رفتند، یوسف رفت، بنیامین رفت، خدایا چشمهام از دستم رفت، رحم کن به من، ترحم کن به من، مشکل من رو حل کن. خدای متعال فرمود که یعقوب خیالت راحت، اگر بچه هات کشته شده باشن من زنده می کنم و به تو بر می گردانم. خیالت از بچه هات راحت باشه. ولی بذار یه چیزی هم بهت بگم، این جمله رو خوب توجه کنیم ها. یعقوب دوچار شد به اون فراق، به اون گرفتاری، چشمش از دست رفت. خدا داره فلسفهش رو، علتش رو، دلیلش رو میگه. خدای متعال به یعقوب فرمود یادته چند وقت پیش گوسفندی را ذبح کردی، تکه تکه کردی، کباب درست کردی، بوی این کباب در محل پیچید در حالی که همسایه های تو روزه بودند، چیزی به اونها ندادی، بی اثر نیست، کاری که میکنی اثر داره، بر میگرده به تو. در ادامه روایت داره که فکان بعد ذالک یعقوب ینادی منادی کل قداتن من منزله، صبح به صبح یک نفر رو میفرستاد جارچی فریاد میزد تا یک فرسخ راه میرفت، میگفت الا من اراد القضاء فلیأت الى یعقوب، هر کسی کاری گرفتاری قضایی چیزی میخواد بیاد دم خانه یعقوب نبی. تأثیر داره، همسایه رو باید مراعات کرد. قبلا هم عرض کردیم از وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه، فرمود همین که ضررت نرسه کافی نیست، تا این مقدمه اولشه، ضرر نرسان، ولی باید اونقدر سعه صدر داشته باشی که اگر یه ضرری، یه مشکلی، یه دردسری هم داشت بر او صبر کنی. حق همسایه این، هم ضرر نرسانی، هم اگر ضرری رسون به تو، حالا ضرر آنچنانی نه، بالاخره بچه داره سر و صدا میشه، یه وقت مهمون داره، باید صبر کنی بر او. حق همسایه این. 68مین صفتی که حضرت بیان میکند برای متقین، لا یشمت بالمصائب، انسان متقی شماتت نمیکند دیگران را بر مصیبت هایی که میبینند. بالاخره افراد مصیبت، حالا این مصیبت به معنای عامه، گرفتار میشه، یه وقتی ورشکست میشه، یه وقتی تصادف میکنه، یه وقتی از روی نادانی و ندانمکاری کار میکنه بلا سرش میاد. متقی کسی است که در گرفتاری مردم شماتتش نمیکنه. شماتت یعنی خوشحال شدن به غم دیگران. شماتت یعنی این، کسی میخواد بره مسافرت، شما بهش میگی آقا الان جاده فلان خوب نیست، برفیه، از جاده فلان برو، میخوای بریم مشهد از جاده اینجا نرو، از جاده اونجا برو، از قضا اون بنده خدا حرف تو رو گوش نمیکنه، مسیر دیگری میره و در اون مسیر گرفتار میشه، پنچر میشه، تصادف میکنه. به محض اینکه دیدیش بهش میگی مگه بهت نگفتم نرو؟ دیدی حرف من رو اگر گوش نکنی ضرر میکنی؟ تو از ناراحتی او خوشحالی، از ناراحتی او خوشحال. به این میگن شماتت. متقی شماتت نمی کنه. بله اگر حرف تو رو میشنید خیلی خوب بود، ولی الان نشنید. تو باید با او همدردی کنی، آرامش کنی. او مصیبت زده، از مصیبت عرض کردم به معنای عامش، نه فقط از دست رفتن عزیزان. امام صادق فرمود من شمت به مصیبت نزلت به اخی، اگر کسی دیگران را شماتت کرد در اون بدبختی و گرفتاری که سرشون اومده، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، خدا او رو از دنیا نمیبره مگر اینکه همون بلا رو سرش بیاره. تو چه حقی داشتی؟ روی چه حسابی تو شماتت کردی دیگران رو؟ اونقدر نگهت میدارم تا همون گرفتاری و بلا سر خودت بیاد. و ترس داره دیگه، خیلی باید مراعات کنیم. متقی کسی است که شماتت نمی کند. متقی باید به اونجا برسه. در دعای هشتم صحیفه سجادیه هم این دعای هشتم، دعای پناه بردن بر خداست، دعای اعوذ بالله گفتنه. حضرت فرمود ایو شیئن اشد، در اونجا فرمود نعوذ بک من شماتت الاعدا، خدایا پناه میبریم بر تو از این که دشمنان ما رو شماتت کنند. یعنی آدم ضعیف باشه، آدم برایش گرفتاری به وجود بیاد. یه دیدید همین مثلا جریان اغتشاشات که به وجود اومد، دشمنان شادی میکردن. ما پناه میبریم بر خدا از اینکه جامعه اسلامی و مسلمین دچار یه مشکلی بشه که دشمن شاد بشیم. باید پناه برد به خدا تا خدا مشکلات را برطرف کنه. این جمله را هم عرض کنیم، یا ایوب پیغمبر رو همه شنیدید که مشکلات فراوانی داشت. البته این مشکلاتی که در مورد حضرت ایوب گفته میشه اصل مشکل درسته، ایشون مصیبت ها و گرفتاری هایی داشت، ولی متاسفانه دروغ هم زیاد وارد شده. مثلا در مورد ایشون میگن دچار شد به یک بیماری واگیردار، مردم از شهر بیرونش کردن، چه و چه و چه. اینها دروغ است، چون اصلا با مقام نبوت نمی سازد. پیامبر آمده است تا جامعه را هدایت کنه. حالا اگر همین پیامبر دچار شد به یه بیماری که مردم اشمئزاز داشتن، بدشون می اومد، از شهر بیرونش می کردن، نقض غرض شد. تو آمده بودی هدایت کنی، بدتر کاری کردی، مردم از دین زده شدن. پس اینها دروغه، ولی اصل مصیبت هست. بچه هاش از دستش رفتن، اموالش از دستش رفت، گوسفندانش تلف شدن. مصیبت ها پشت سر هم بر ایوب آمد. گذشت و گذشت، اوضاع تغییر کرد، همه چیز به روال عادی برگشت. به ایوب نبی گفتند کدام مصیبت بر تو خیلی سخت بود؟ خیلی اذیتت کرد، بچه‌هات، اموالت، این که کدوم بگو برای من، ایو شیء اشد ما مر علیک، کدوم سخت‌تر بود؟ گفت شماتت الاعدا، این که یه دی می اومدن میگفتن پوزخند میزنن، اینو نگاه کن، این پیغمبر خدا بود، ببین بچه‌اش مرد، ببین اینطوری شد، ببین اموالش، این نیشخندها، این تمسخرها، این با نگاه حقارت‌آمیز نگاه کردنها، خوشحالی بر مصیبت من بدترین درد بود، سخت‌ترین و تلخ‌ترین بود. دل شکستن همینه دیگه، یه نفر مصیبت درش وارد شده، ما خوشحالی میکنیم، دلش رو شکستیم. این دل شکستن ترمیم نمیشه، جبران نمیشه، تا سر خودت نیاد خدا تو رو از این دنیا بیرون نمیبره. 69 صفت امیرالمؤمنین فرمود ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، متقی کسی است که حول محور حق است، هیچگاه داخل نمیشود در باطل و هیچگاه از حق خارج نمیشود. اعمالش، اعتقاداتش، اخلاق و رفتارش حق مدار است. بعضی از ما الهی و توحیدی فکر میکنیم ولی مثل مشرکین عمل میکنیم. بعضی از ما عملمون عمل خوبی است، عمل موحدانه است، ولی فکر ما فکر جاهلی است، فکر ما فکر مشرکینه. این جمله رو ببینید. قارون مشکلش چی بود؟ قارون خب دچار عذاب الهی شد، مشکلش چی بود؟ فکر او فکر باطلی بود، میگفت هرچی پول دارم مال خودمه، دسترنج خودمه، فقرا به من چه، گرفتارها به من چه، من پول دارم از فکر خودم، دسترنج خودم، زحمت خودمه، فقیر هم بره بمیره به من ربطی نداره. این فکر، فکر قارون بود، خدا عذابش کرد. در جامعه اسلامی شما نمیشناسید قارونهایی که نماز میخوانند، قارونهایی که روزه میگیرند، میگه به من چه فقیره، من خودم 2 ماشین، 5 خونه، این طرف اون طرف هر کاری بخوام، ولی اسم فقرا رو پیش من نیاری، به من ربطی نداره، من هر طور دلم بخواد زندگی میکنم، از راه حلال هم شاید به دست آورده باشه ها، نمیگیم از راه حرام، ولی چرا به فقرا کمک نکردی؟ چرا کار دیگران رو راه ننداختی؟ این میشه فکر قارونی. انسان متقی کسی است که لا يدخل في الباطل، هیچگاه در باطل داخل نمی شود، و لا يخرج من الحق، هیچگاه از حق خارج نمی شود. 70 صفت ان سمت لم يقمه صمته و ان زهك لم يعلو صوته، متقی کسی است که اگر ساکت باشد، لم يقمه صمته، صمت با صاد یعنی سکوت، ناراحت نیست از اینکه چرا ساکته، ساکتی است که در این سکوت هزاران حرفه. در همین نهج البلاغه وقتی توصیف اهل بیت را ذکر کرد، فرمود اهل بیت کسانی هستند که سکوتشون تکلمه، کجا حرف بزنن، کجا حرف نزنن، چقدر حرف بزنن، این نگفتنها خودش باید حکیمانه باشه، خودش باید با دلیل باشه. متقی کسی است که ان صمت، اگر سکوت کرد، لم یقم مهوسم تو، این سکوت او رو غم زده نمی کنه، منزوی نمی کنه، باعث نمیشه که او افسرده بشه، سکوتش پر از حرفه، سکوت حکیمانه است، سکوت عالمانه است. و اگر هم و انزهه که، اگر هم بنا شد به خنده، خنده او قهقهه مستانه نیست، خنده ایست که تبسم است، خنده ای نیست که فراموشی از یاد خدا باشه، هم سکوتش سکوت به جاییست، با توجهیست، حکیمانیست، هم خندش خنده ایست که یاد قیامت، یاد مرگ فراموش نشه. راجع به این جمله هم نکات فراوانی قابل عرضه، بنابر وقتمون چند جمله کوتاه عرض میکنیم. لسان خیلی مهمه، چطور حرف زدن، کی حرف زدن خیلی مهمه. ما در روایت داریم اللسان صغیر الجرم عظیم الجرم، جرمش کمه ولی جرمش خیلیه. همینطور حرف زدی، خب هزار گناه دنبالش میاد، غیبت با همین زبان، تهمت با همین زبان، مسخره کردن با همین زبان، نیش و کنایه و طعنه با همین زبان، یه زبان رو باز کردی هزاران مشکل به وجود آمد. خدا غریق رحمت کنه مرحومای خوشبخت میفرمود هر وقت میخوای عصبانی بشی چیزی بگی، این دوتا لب رو محکم به هم فشار بده، بدوز به هم. لبها استخوان ندارن که اگر فشارشون دادی دردت بگیره. خدا اینها را بدون استخوان آفرید تا به هم ببندی اینها رو، حرف نزنی. سکوت مهمه. زبان نباید آزاد باشد. خطبه 176 نهج البلاغه این حضرت فرمود ان هذا اللسان جموح به صاحبه، زبان چموش است، چموشی میکنه نسبت به صاحب خودش. والله علی دارد قسم جلاله میخورد، تا من و شما خیالمون راحت باشه، والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفع، من علی تا حالا ندیدم کسی تقوایی داشته باشه که به دردش بخوره، تقوایی که برساند او را به بهش، حتی یخزن لسانه، تا زبونش رو کنترل کنه. اگر زبان کنترل نشد هیچ ممکن نیست انسان به تقوای سودمند برسه. تقوا وقتی حاصل می شود که انسان زبان را کنترل کرد. پس اصل در سکوت است، اصل در این است که انسان ساکت باشد، مگر اینکه حرف حساب داشته باشه، مگر اینکه دلیل موجهی بر حرف زدن داشته باشه. از اون طرف خنده انسان هم باید خنده متعادلی باشه. حضرت فرمود خیر الزهک التبسم. امیرالمؤمنین فرمود بهترین خنده خنده متبسمانه، تبسم باشه، قهقهه نباشه. امام باقر فرمود قهقه تا فقل هین تفرق اللهم، هر وقت قهقهه زدی اون صدای بلند برخاست، وقتی خندت تموم شد بگو خدایا مرا از دشمنانت قرار نده. یعنی چی؟ یعنی نوعاً اکثراً نمیخوایم منع کنیم. الان بحث اخلاقی است، بحث فقهی نیست که بگیم قهقه حرام است، نه، نوعاً قهقه های مستانه انسان را از یاد خدا غافل میکنه. انسان رو دیدید بعضی ها جمعشون جمع میشه، هر چیزی میگن میشنون سر و صدا، یادشون میره بابا داری غیبت میکنی ها، آبروی دیگران رو داری میبری، این سر دیگران بود پیش تو، چرا داری فاش میکنی؟ هزار گناه دنبالش میاد. قهقهه مستانه که شد اینها هم میاد. رضا حضرت میفرماد هر وقت خواست قهقه کنی بگو خدایا مرا از دشمنانت قرار نده. یعنی حد را رعایت کن، معیار را در خندیدن هم باید رعایت کنی. 71 جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه، فرمود و ان بقي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. اگر کسی بغ، یعنی به معنای ظلمه، اگر کسی به او ظلم کرد او صبر میکند تا اینکه خدای متعال انتقام او را بگیرد. انسان باید در مقابل ظلم هایی که به او میشود تا یه حدی صبر کنه، خودداری کنه، خود نگهداری کنه و به خدا بسپاره، خدایا به ما ظلم شده، تو انتقام ما رو بگیر. همینجا بلا فاصله عرض میکنیم مکتب نهج البلاغه مکتب توسری خوردن نیست. در همین نهج البلاغه شریف مکرر داریم، یکیش خطبه 29 فرمود لا یمنع الزیم الا الزلیل، لا یمنع الزیمه الزلیل، هیچ کسی جز آدم زلیل ظلم رو قبول نمی کنه. نباید زلیل باشه، حیخات من نزله، انسان نباید زلیل باشه. پس امیرالمؤمنین فرمود اگر ظلم بهت شد صبر کن. چطور این دوتا با هم جمعه؟ از یک طرف ظلم بهت شد صبر کن، از یک طرف جز زلیل کسی تحمل نمی کنه ظلم را. باید دقیق بفهمیم کلام امیرالمؤمنین را. در حکمت‌های نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جا، سنگ بهت زدن تعلل نکن، سنگ از هر طرفی آمد به همون طرف برش گردون، از هر طرفی بهت موشک زدن از همون جا موشک بزن، نترس، محکم. این مکتب امیرالمؤمنین. پس در مقابل دشمن قدار، دشمن سرکش، استکبار اصلا نباید واداد، اصلا نباید سپرد به خدا، خدا یا انتقام بگیر. بله خدا انتقام میگیره، ولی تو اونقدر قوی باش که انتقام بگیری، مقابل دشمن نباید تسلیم بشی. ولی این جمله 71 خطبه متقین میفرماید حالا در خانوادتون با زنت بحثت شد، گیرم حق هم با تو بود، بابا الان بخوای دعوا درست کنی زندگی از هم میپاشه، بگذر، صبور باش، بگو خدا یا انتقام بگیر. با همسایت، با رفیقت، با اقوامت، تو اگر بخواهی وارد معرکه بشی هزار بدبختی بعدش در میاد، بگذر. و ولی حضرت نفرمود در مقابل دشمن تو سری خور باش. برای حفظ مصلحت بالاتر گاهی انسان باید سکوت کنه، صبر کنه، به خدا بسپاره، ولی در مقابل دشمن. صائب خیلی خوب جمله را رسون، همین بیت صائب رو بگیم بسه. میگه اظهار عجز پیش ستم پیش، نزد ستم پیش ابلهی است. آدم نزد کسی که ستمگره، اصلا کارش ظلم کردنه، تو اینجا بشینی اظهار عجز کنی، ابلهی است. اظهار عجز نزد ستم پیش ابلهی است. اشک کباب موجب طغیان آتش است. این کباب رو که گذاشتی رو آتش، هرچی بیشتر روغن بریزه آتش بیشتر گر میگیره. تو هرچی جلوی ظالم اشک بریزی، ناله بزنی، درخواست کنی، او بدتر سرت میاره. مقابل دشمن باید اشداء علی الکفار بود، ولی در مقابل دوستان باید صبور بود. 72 صفت، نفسه من فی اناء و الناس منهو فی راه. متقی کسی است که خودش از دست خودش در زحمت است، نفسش از دست او در زحمته، ولی مردم از دست او در راحتند. متقی کسی است که اهل ایثار است. ایثارگر یعنی چه؟ ایثارگر یعنی کسی که دیگران را بر خودش ترجیح میدهد. جبهه میره، زخمی میشه، سختی میکشه تا زن و بچهش، تا زن و بچه مردم در امنیت باشند. سختی را به جان میخرد تا دیگران آرام باشند، راحت باشند. خب خیلی خوبه، تو سختی را به نفس بده تا دیگران. متقی کسی است که نیمه شب حاضر است سختی نماز شب را به جان بخرد، از خوابش بزنه، از خوشیش بزنه، ولی فردا در مغازه گوش کسی رو نبره، کم فروشی نکنه، قشه در معامله نکنه. متقی اینه، زحمتها را برای خودش میخرد، سودها و رحمتها را به دیگران میدهد. 73 صفت، فرمود اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. متقی کسی است که خودش را برای کسب آخرت به زحمت می اندازد، ولی مردم را از دست خودش راحت می کند. خیلی شباهت است بین جمله 72 و 73، با این تفاوت که در جمله اخیر، یعنی جمله 73، حضرت میگه فلسفه چیه؟ چرا این متقی خودش رو به زحمت می اندازه؟ چرا حاضر از سختی ها رو قبول کنه؟ چون دنبال آخرته، چون رسیدن به آخرت ممکن نیست مگر اینکه بر خودت صبر سخت بگیری، بر سختی ها صبر کنی و نسبت به دیگران سهل بگیری، راحت بگیری، اذیتشون نکنی. راه رسیدن به آخرت اینه. فرمود اتعب نفسه، یعنی به زحمت می اندازد نفسش را، لآخرته، برای بهش، برای رسیدن به اونجا. و اراح الناس من، ولی مردم از دست او در آرامشن. عزیزان، نفس ما یه حیوان درنده سرکشیست. اگر افسارش رو به دست نگیریم، اگر محکم نگیریم او رو، رامش نکنیم، هر لحظه حمله میکنه به کسی، هر لحظه ای کسی رو آسیب میزنه. ما باید این نفس رو رام کنیم تا دیگران در امنیت باشن، حتی خودمون هم در آرامش باشیم. خطبه 16 همون ابتدای نهج البلاغه فرمود الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها حملها اهلها و خلعت لجمها. تقوا مثل یک حیوان رامی است که انسان رو مستقیم به بهش میبره، ولی گناه، ولی نفس، ولی شیطان مثل یک حیوان چموشی است که تو رو بر گرده خودش سوار کرده، ولی افسار دست تو نیست و آخرم طوری تو رو زمین میزنه که تمام استخونهات خرد بشه. نفس این طوری است. نفس کلب عقور است، حیوان درنده است. بعد رامش کنیم تا به دیگران آسیب نزنه. 74 صفت، فرمود بعده ام من تباعد عن زهد و نزاهه و دنوه من من دنامن لین و رحمه. اگر از کسی دور شد، بعد پیدا کرد متقی، علتش چیه؟ زهد است، نزاهت و پاکی است. اگر از کسی، از محفلی، از مجلسی دور شد، دور شدنش به خاطر پاکی اوست، به خاطر حدودی است که رعایت میکنه. و اگر به کسی نزدیک شد، دنوه من دنامن لینون و رحمه، به خاطر رحمت، به خاطر مهربانی، به خاطر هدایت. لیست تباعده بکبر و عظمه. اینطور نیست اگر در جمعی نرفت به خاطر این باشه آقا من خیلی از اینها بالاترم، من کجا و این جاهل ها کجا، من کجا و این فقرا بدبخت. نه، اگر جایی نرفت از روی کبر نیست، خود برترمین نیست. میگه من اگر برم تو این مجلس بچم امکان انحرافش هست، امکان داره خودم از راه راست منحرف بشم، پس نمیره. نرفتنش از روی پاکی و نزاهت است. و اگر جایی رفت ولا دنوهو به مکرن و خدیعه، اگر جایی رفت به کسی نزدیک شد به خاطر از یه پارتی بازی رفیق بشه به فلانی تا دستش رو بند کنه در جایی، مکر در کار نیست، راستی راستی رفیق شد. چرا؟ چون میخواست محبت کنه، چون میخواست هدایت کنه. جملهش ساده، جمله حضرت اینه: متقی کسی است که نمیرود به خاطر پاکی، به خاطر حدودی که خدا گذاشته، میرود دوست میشود به خاطر اون وظیفه‌ای که داره. خدا گفته توی متقی اگر بری در یک جمعی رحمت بر اون جمع میباره، تو اگر رفتی در یک گروهی هدایت حاصل میشه. رفتنش به امر خداست، نرفتنش به امر خداست. اینطور نیست که اگر جایی رفت برای این باشه سودش زیاده، اگر جایی نرفت میخواد بهش نگم فلانی اومد در جمع فقرا نشست. خودش رو حساب نمیکنه، هر چه هست خداست ولا غیر. خب الان رسیدیم به 74 صفت. بعضی ها در خطبه متقین 80 صفت ذکر میکنن، بعضی ها 110 صفت ذکر میکنن. خطبه همین خطبه است، ولی نوع تقسیم بندی ها عرض کردم متفاوته. امثال آیت الله مکارم تا 110 صفت رو هم ذکر کردن. خب الان بعد از 74 صفت یه دفعه فرمود فسعق حمام سعقتن کاند نفسهو فیها. حمام همون کسی که این خطبه را از امیرالمؤمنین سوال کرد، سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن، به اینجا که رسید یه دفعه فریادی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، افتاد و مرد. فقال امیرالمؤمنین اما والله لقد كنت اخافها علی. حضرت فرمود به خدا قسم من میدونستم، میترسیدم که او جان بدهد، از این میترسیدم. ثم قال هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها. بدانید موعظه های رسا اینطوری میکنند ها، زیر و رو میکنند طرف را، متحولش میکنند، یه دفعه فریادی میزنه، جان میده. موعظه اگر از کلام امیرالمؤمنین صادر شد میبینید چه تأثیری داره، زیر و رو میکنه دلها رو. حمام فریاد زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجا نکاتی داره. نکته اول این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدانست حمام از دنیا میره. حمام قبلش در اون جلسه اول اگر رجوع کنید اونجا توضیح دادم حمام یک انسان عابد مجتهد پرتلاشی بود، خیلی آدم خوبی بود، دنبال موعظه بود. حضرت هم او رو میشناخت، میخواست بهش پاسخ نده. حمام اصرار کرد، قسم داد امیرالمؤمنین را، تو را به خدا صفات متقین رو بگو. و امیرالمؤمنین صفات رو برای حمام و دیگران گفت، ولی حمام تاب نیاورد. ببینید انسان به یک جایی میرسد که خوف است و شوق، خوف داره، میترسه، میگه خدایا چرا من نرسیدم. اگر علی علیه السلام میگه این صفات متقین است، اگر علی میگوید این جملاتی که من گفتم صفات شیعه است، پس چرا من ندارم، پس چرا من اینقدر دورم، خدایا نکنه من را عذاب کنی، نکنه با همین حال از دنیا برم. خوف بر او غالب میشود، جان میده. بعضی وقتها شوق حاصل میشه، خدایا الحمدلله من این صفات رو دارم، خدایا من دیگه جانم در تنم نیست، میخوام برم، میخوام از اینجا پرواز کنم. در صفات متقین در همین خطبه حضرت فرمود لولا الاجل الذی كتب الله لهم، اگر اون زمان مقرر مرگ نبود که خدا براشون تنظیم کرده، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اینا میرفتن، اگر موندن چون هنوز زمان مقرر مرگشون نرسیده. حمام شنید این جملات رو و جان داد و پرواز کرد، روحش رفت بالا. موعظه های بالغه امیر المؤمنین وقتی از لسان مبارک حضرت این کلمات خارج بشه دلها رو زیر و رو میکنه. نهج البلاغه، نهج البلاغه ایست که حمام را به اوج رسوند. ما هم اگر یه مقداری آماده باشیم انشالله میرسیم به اونجا. در ابتدا خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه، حضرت فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. من اگر حرف بزنم، اگر سخن رو آغاز کنم، سیل راه می اندازد و اگر پرواز کنم هیچ کسی نمیتواند به اون افق و قله‌ای که من هستم برسه. دیدید؟ چهار تا جمله امیرالمومنین گفت، سیلی را افتاد که حمام رو با خودش برد. و در طول تاریخ چه گریه هایی پای این خطبه متقین شده، چه دلهایی که متحول شده، زیر و رو شدن. اگر ما یه مقداری دلمون آماده باشه، اگر یه مقداری وصل باشیم به افق امیرالمومنین، این کلمات در جان ما هم اثر میکنه. ادامه خطبه، این جملات پایانی است که عرض میکنم. فقال له قائلون، باز برگردیم یه پله شما رو به عقب بریم، اول خطبه این جمله رو بگم و تمام. خطبه این گونه آغاز شد. حمام و عده‌ای آمده بودند، سر کوچه ایستاده بودند، با امیرالمؤمنین کار داشتند. اینها یکم طول کشید تا حضرت بیاد. شروع کردند با هم گفتگو کردن، خاطره میگفتند، میخندیدند، مشغول لهو و لعب بودند. حالا لهو که میگیم یعنی غرق قهقهه و سر و صدا و اصلا حواسشون دیگه نبود. یه وقت امیرالمؤمنین از منزل خارج شد، فرمود چه خبره، اینا کیان؟ حمام گفت آقا اینا از شیعیان شما هستند. حضرت این نگاهی کرد، فرمود که من در سیمای اینها چهره شیعه بودن نمیبینم ها. مالی لا عرافیکم سمت شیعتنا به هلیت احبتنا. بابا شما هیچ شباهتی به دوستان ما ندارید. اینجا بود که حمام گفت آجان میشود صفات متقین رو برای من بگی، صفات شیعیان رو برای من بگی. و حضرت شروع کرد. حضرت آمد داخل مسجد، یه عده‌ای هم بودن، همین افرادی هم که داشتن میخندیدن آمدن، حمام هم بود، ولی خطاب حضرت به حمام بود. خب حالا همین جمعی که نشستن، یه عده‌ای بودن که تا نیم ساعت پیش داشتن قهقه میزدن. امیرالمومنین فرمود من شما را شیعه نمیبینم. یه نفر از همینها بلند شد گفت فقال له قائل، یه نفر به امیرالمؤمنین عرض کرد فما بالک یا امیرالمؤمنین، اگر راستی راستی این جملاتی که شما میگی اینقدر تحول آفرینه، پس چرا خودت زنده ای؟ تو گفتی و حمام جان داد، پس چرا خودت جان ندادی؟ ببینید آدم بی معرفت میتونه جلوی امیرالمؤمنین باشه، در مجلس علی حاضر باشد، مجلسی که حمام طاقتش رو نداشت. نمیدونم اگر حمام زنده می بود شاید امیرالمؤمنین همچنان ادامه میداد، صفات متقین رو میگفت، ولی دیگه حمام جان داد و مجلس تمام شد. خب در این صفت، در این مجلسی که یه نفر مثل حمام نشسته با اون مقام، یه نفر بی ادب هم نشسته به امیرالمؤمنین میگه پس چرا خودت هنوز زنده ای؟ خب امیرالمؤمنین در حد فهم او جواب داد، فرمود ویحک، وای بر تو، ان لکل اجل وقتا لا یعدو. هر کسی یه وقتی داره، مرگ او را خدا در یک زمان خاصی قرار داره. به تعبیر قرآن کریم ولکل امتن اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ما که نمیتونیم در اجل دست ببریم، هر وقت هم که زبان من رسید من میروم. و سببا لا یتجاوز، و یه سببی داره که نمیشود از اون سبب تجاوز کرد. فرمود فمحلا لا تعد لمثلها، دیگه مثل این حرف را هیچگاه به زبان نیاور. فانما نفس الشیطان على لسانک، این تو نبودی که این جمله را گفتی، این سوال سوالی بود که شیطان در گوش تو دمید و تو او را بر زبان جاری کردی. خب امیرالمؤمنین متناسب با این شخص کم معرفت حرف زد. علی نمیتواند اونجا بشینه از فضائل خودش بگه. امیرالمؤمنین همون کسی است که فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، من این مسیر رو طی کردم، من برای هدایت آمده ام، فرق من و شما اینه، من دلم اصلا اینجا نیست. انما کنت جارا جاورکم بدنی ایاما، با من این 63 سالی که در دنیا بودم روحم نبود، جسم علی با شما بود. جمله خود حضرت وصیت نامه، من جانم اون طرفه، قلبم اون طرفه، من همنشین خدا هستم. و من 4 سباهی جسمم با شما بود، چون تکلیف داشتم، چون وظیفم هدایت کردن شما بود. به علی میگه چرا خودت تحت تأثیر قرار نمیگیری؟ علی اگر این جملات را با این وزانت گفت، چون قلب خودش جای دیگری است. انسان نباید در مقابل اولیاء خدا زبان باز کنه، هر چی که میخواد بگه. امیرالمؤمنین آمده است تا ما رو هدایت کنه، وگرنه خودش فرمود من لحظه ای زندگی در این دنیا برام ارزشی نداره، من دلم جای دیگری است، مونده تا دست من و شما رو بگیره. در همین نهج البلاغه فرمود من علی طمع دارم به هدایت شما، من علی طمع دارم دست چارت از شما رو بگیرم، از منجلاب نجات بدم. ولی ما نمیفهمیم گاهی، ما زبانمون زبان تند و تیز و غیر عالمانه. جمله پایانی هم جمله مهمیست، شاید یک جلسه میشه در مورد همین تتمه بحث حرف زد. چرا جناب حمام جان داد؟ در اون جلسه چه اتفاقاتی افتاد؟ جواب امیرالمؤمنین چه جواب دقیقی است؟ من در حد 2-3 دقیقه گفتم، ولی جا داره تحقیق کنیم راجع به او، مطالعه کنیم، فکر کنیم. این جمله پایانی خیلی جمله عجیبی است. فرمود که فانما نفس الشیطان علی لسانک، این تو نبودی این حرف رو زدی، گاهی شیطان مسلط بر ما میشه. یکی از راه‌های این جمله رو بگم، خیلی توجه کنید، یکی از راه‌هایی که شیطان حرف حق را به انزوا میبره، بابا خطبه متقین جا داشت این جمع همه تحت تأثیر قرار بگیرن، کما اینکه خیلی ها تحت تأثیر قرار گرفتن، یه دفعه شیطان در گوش کسی میگه یه شبهه بنداز، یه شوخی بکن، یه حرف نامربوط بزن. چرا؟ چون میدونه اگر کاری نکند دلها متمایل میشه. بعضی ها وسط بحث مهم، وسط بحث معرفتی جدی تأثیرگذار، یه دفعه یه شبهه، یه شبهه نابجایی، یه صدایی که توجه ها رو به خود حضرت فرمود شیطان است. حالا شما در فضای رسانه امروز شیاطین را ببینید، هر جایی که ما خواستیم بردمون رو، پیروزیمون رو نشون بدیم، یه دفعه دیدید یه سر و صدایی، یه اغتشاشی، یه حمله، یه تروریستی زدن، حواس‌ها پرت شد، دلها هدایت رو نگرفت. این شیطان است. شیطان مجسم است، گاهی انس است، گاهی جن است. ما باید متوجه و متذکر باشیم، خطبه حضرت رو بگیریم و عملیاتی کنیم. ما 12 جلسه در این کلاس عرض کردیم، تک به تک جملات حضرت بخوندیم، ثم ماذا؟ حالا چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ راهش رو خود امیرالمؤمنین در خطبه 90 به همه ما یاد داد. فرمود عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبو من قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیق الخناق. آی مردم، تا هنوز فرصت هست خودتون رو با خطبه متقین بسنجید. از این 70-80 تا صفت چندتاشو داری، چندتاشو نداری، چندتاشو حد وسط داری؟ اینها رو کسب کن، وزن کنید خودتون رو، محاسبه کنید خودتون رو قبل زیق الخناق، قبل از این که این تناب مرگ بر گلوی شما محکم بشه. ما مثل کسانی هستیم که پای چوبه دار ایستادیم، از کی؟ از روزی که به دنیا اومدیم. این تناب هم دور گردنمونه، فقط منتظر امر الهی است که تناب محکم بشه. تناب دور گردن ماست، مرگ بیخ گلوی ماست. کی میمیری معلوم نیست، شب خوابیدی زلزله شد تمام شد. آقا تا هنوز فرصت هست خطبه متقین رو جاری کنیم. اگر واقعا اسممون شیعه است، اگر دنبال شیعه بودنیم، راهی نداریم جز این که کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه متقین رو در وجودمون پیاده کنیم. انشالله همه ما عامل به کلمات حضرت باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.